به نخ پنبه پلی‌استر کشور در سال خبر داد و گفت این افزایش ظرفیت تولید در حالی است که با تحریم‌های ظالمانه که شدید مواجهیم. فتا در حاشیه بهره‌برداری خط جدید تولید پنبه پلی‌استر در سلک باف یزد افزود این مجموعه از جمله کارخانجات تولیدی خوشنام یزد است که با همت متخصصان و کارگران به ثمر رسیده است. رئیس بنیاد مستضعفان افزود این خط تولید جدید ظرفیتی معادل تولید 1000 تن نخ پنبه پلی‌استر در سال را دارد و با بهره برداری از این خط تولید سالانه کارخانه به 6000 تن در سال رسید که محصول آن در تولید انواع پوشاک کاربرد دارد. فتح با تاکید بر اینکه تمام تولیدات این کارخانه به علت نیاز کشور در داخل مصرف می شود گفت 100% مواد اولیه این خط هم در داخل تولید می شود. رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به سوددهی مجموعه تولید سلک باف یزد در 2 سال گذشته و پیشبینی تداوم سوددهی اعلام کرد به دنبال عرضه بخشی از سهام این مجموعه تولیدی به مردم در بورس هستیم. فتح گفت با توجه به وضعیت این مجموعه تولیدی و همچنین اهمیت تولیدات آن در صنایع پوشاک و منسوجات آماده اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این کارخانه هستیم و درآمدهای این کارخانه قطعاً صرف توسعه کار و تولید در این مجموعه خواهد شد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
مشت پر
کلاس دوم دبیرستان بودم، جنگ شروع شده بود، من هم یکی از همون خیلی عظیم رزمندگان داوطلبی بودم که همراه اینها به فرمان امام به جبهه می‌خواستم برم. رفتیم ثبت نام کردیم، گفتن که فردا نه پس فردا بیایم برای اعزام. شدیم یک رزمنده داوطلب. جبهه الله اکبر شمال سوسنگرد غرب حمیدیه، دشمن تا حمیدیه آمده بود، سلاحمون M1 به سختی گلنگ دانش پایین میرد، مهماتمون 16 تیر فشن، سنگرمون کف دشت تو زمین سوراخ کنده نشستیم، دشمن ما رو میدید شلیک میکرد. ما تصمیم گرفتیم که اولین تیر رو به سمت عراقی ها شلیک کنیم و این کالیبر رو نفربر از کار بندازیم. من نشانه روی کردم، همهش ذهنم این بود که 16 تیر فشنگ دارم و این تیر رو باید اینقدر با دقت بزنم که به سر این عراقی روی نفربر اصابت کنم. دقت زیاد کردم، نوک مگسک، شکاف درجه، زیر هدف، نفس نکشیدم، خودم رو کنترل کردم. بسم الله الرحمن الرحیم.
من بابک مینایی در مستند مشت پر به تهیه کنندگی شهرام جهانبازی از روزهای دستهای خالی تا مشت پر را برای شما روایت می کنم، روایتی که با بسم الله الرحمن الرحیم سردار مجید توکلی آغاز شد.
من قاسم جعفرداری هستم، متولد 1342. از اولین باری که من به منطقه جنگ اعزام شدم و ما برای اعزام که به محل اعزامیون که بسیج خیابون زند هست مراجعه کردیم برای اعزام، از بس شروع بود و خب اون موقع سپاه هم امکانات چندانی که نداشت، نمیتونستیم همه افراد رو اعزام بکنه. میگفت که ببید مثلا چند روز دیگه، هفته دیگه بیاد. اصلا تمام خیابون زند و کوچه پروانه مملو از جمعیت و جوانان مشتاق بود که اصلا همچین امکانی نداشت سپاه که بخواد بتونه اینا رو اعزام کنه، تسخیص کنه، لباس حتی برشون تهیه کنه، اتوبوس حتی برشون تهیه کنه. به همین ترتیب خورد اعزام میکرد نسبت به امکاناتی که داشت. به طور مثال خیلی از بچه ها رو با تفنگ M1 اعزام میکردن. البته حالا دیگه همه میدونن M1، ولی خب حالا برای کسانی که به اسلحه آشنا نیستن، تفنگ M1 تفنگ ابتدایی هست که تکتیر میزنه و خشابها و شانه های شیشتایی میخوره. حتی فشنگش هم دیگه کم 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 شده بود اون موقع و مثلا به یه نفر 20 تا فشنگ میدادن با یه تفنگ M1 اعزام میکردن و سری بعد که باید فشنگ بهشون میرسوندن فشنگ نبود، کم بود.
ما اون موقع تو سپاس و سنگل بودیم، گفتن که عراقی از طرف صبحانیه دارن میان، ادامون هم خیلی کم بود، اکثرا بچه ها اهواز بودن، یه سری برادران ارتشی بودن و ژاندارمری بودن. ما حدود یه 30-40 نفری بودیم، اسلحه ها رو گرفتیم اومدیم، یکی دو ارتشی داشتیم، بقیه هم کلانش بود و یه رفتیم بالا پشت بون، شروع به درگیر کردیم، تن به تن می‌کردیم. اونجا بود که ما دیدیم اینا آروم آروم داشتن میمدن جلو، عدهشون زیادتر میشد، ما هم 3-4 تا پشت بون اومدیم خبنشینی کردیم. عدمون هم خیلی کم بود، من اسلحه هم گیر کرد، اسلحه هم خاک و اینا زیاد شده بود، اسلحه هم گیر کرد و اومدم اما گفتنش میرم سپاه اصلاح هم عوض کنم برگردم بگم که نیرو بیارم.
آنچه در خاطره حاج صادق آهنگران شنیدیم اتفاق و خاطره مشترک همه رزمندگان دوران دفاع مقدس است. گیر کردن اسلحه که حاصل حساسیت به گرد و غبار و یا نظافت، ماجرای تکراری اسلحه های رزمندگان ایران. اسلحه نیروهای مسلح در دوران جنگ M1 به نوهای قدیمی G3 و کلاشینکوف بود. کلاشینکوف های قدیمی روسی و G3 های سنگینی که همانها هم با دردسر و کمبود در اختیار نیروها قرار گرفت، آنگونه که از نبرد سوسنگرد میشنویم.
ما هم تعدادی از برادرایی که بودیم دیگه مهماتمون تموم شده بود. مهماتی که میگم هر کدوم از ما یه اسلحه G3 داشتیم، شاید با 3-4 تا خشاب G3 که هر خشابی 20 تا فشنگ بیشتر نمیگیره، مهمات با مسئولیت نبود که بشه مقاومت کرد.
تقریبا 7 روز شدیدترین پاتک ها رو دشمن انجام داد. خود عدنان خیرالله که از افسران مقابل ارتش عراق هم بود و به نظر ما مختبرترین هرمونی عراقی بود در جبهه مقابل ما. مسئولیت بازپسگیری دریاچه ماهی را داشت. اون طرف حداقل 500 تا تانک و بیش از 300-400 قبضه توپ و ده‌ها قبضه کاتوشا غیر از ادوات سلوکی که در اختیارشان بود اجرای آتش میکردن. ایوان هم بسیجی ها بودن، خدای بسیجی ها و یک مقدار کمی مهمت RPG کلنش. ایوان هم بسیجی ها بودن، خدای بسیجی ها و یک مقدار کمی مهمت RPG کلنش.
تجربه جنگ به ما درس ها آموخت و میدانیم هنوز هم شاکله اصلی ارتش ها را نیروهای پیاده مسلح به انواع سلاح‌های انفرادی تشکیل می‌دهد. آنگونه که امیر زواره‌ای می‌گوید.
هنوز تو صحنه نبرد این چیزی که تو بروشورها یا توی حوزه تکنیک و تاکتیک تو حوزه نظامی بیان می‌کنم، بوتان دی گراند. یعنی این پوتین روی زمینه. یعنی تا وقتی که سرباز وجودش، حضورش در صحنه نبرد تبیین نشود، ملموس نشود، اون صحنه تغییر نخواهد کرد. حالا اگر شما با حوزه هوایی یا حوزه آتش پشتیبانی زمین هم شخم بزنید، شما اون صحنه و اون هدف را نمیتوانید تسخیر شده قلمداد کنید مگر اینکه نیروی پیاده روش ورود پیدا کند.
تولید سلاح گرم در ایران سابقه حدوداً 100 ساله داشته و از ابتدا زیر نظر شرکت‌های خارجی کار خود را آغاز کرد. تولید محدود و با مجوز شرکت‌های اروپایی تنها شاخص این صنعت محسوب می‌شد. سرهنگ نظری‌فر:
این موضوع برمی‌گرده به حدود شروع سال‌های 1300 که با انتقال تکنولوژی سلاح برنو و تیربار برنو در صنعت دفاعی آغاز شد و بعد از اون در ادامه اون سلاح پپشم به اون اضافه شد. در همین گام ها که تولید این محصولات بود، بعد از سالهای 1340 صنعت دفاعی به سبک جدید در کارخانه صنایع جنگ افزارسازی ایجاد شد با انتقال دانش فنی دو سلاح جسه و تیربار جسه.
تجربه سالهای دفاع مقدس و شروع تحریم ها و کارشکنی شرکت های خارجی از جمله ترک ایران توسط کارشناسان آلمانی و زمینگیر شدن کارخانه جسه و تکنسیان های دیگر کشورهای خارجی ضرورت خودکفایی در تأمین و حتی طراحی سلاح‌های نوین را آشکار کرد. مهندس کریمی، کارشناس صنعت دفاعی:
این امر باعث بومیسازی توان طراحی و ساخت کلیه سلاح‌های کالیبر کوچک مورد نیاز نیروهای مسلح در سال‌های اخیر شده، به طوری که در طی 10 سال اخیر کلیه سلاح‌ها و ادوات انفرادی مورد نیاز نیروهای مسلح در صنعت تسلیحاتی کشور طراحی و با کمک شبکه تأمین کنندگان داخلی کلیه قطعات مورد نیاز آن بومیسازی و تأمین گردیده است.
و اما حاصل این تلاش ها، سلاح تاکتیکی خیبر. این سلاح که خبر طراحی آن در سال 1380 در بعضی رسانه ها مطرح شد، به دست متخصصان جوان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سال 1381 ساخته شد. کالیبر این سلاح 5.56 میلیمتر و جرم آن 3.700 کیلوگرم است. نواخت تیر خیبر 800 تا 850 تیر در دقیقه است. برد مؤثر سلاح تاکتیکی خیبر 450 متر و برد نهایی آن 2500 متر است. سرعت خروج گلوله از لوله 900 تا 950 متر بر ثانیه و دو نوع خشاب 20 و 30 تیری دارد. تا قبل از تولید این سلاح چندان اطلاعاتی در مورد ساخت سلاح تهاجمی در ایران وجود نداشت، اما طراحی موفق باعث شد تا پای ایران به باشگاه طراحی سلاح سبک و هجومی باز شود و بعد از آن هم چندین سلاح مختلف و متفاوت در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفت. اما یه نیاز وجود داشت که سلاح ایرانی با نام ذوالفقار اون رو مرتفع کرد.
پاشو تو این حالت تبدیل میشه به یه اسلحه کاملا تاکتیکال و کوچک، کاملا کماندویی که قابل استفاده است. اگه دستتون بلند باشه به این شکل، اگر هم بخواید اول کوتاه‌تر. آتشوار زامن تیر آخر و این تعویض خشاب کاملا در دست رست. در سمت چپ اصلا برای چپ دستای عزیز لحاظ شده. ریل هایی که قرار داده شده در روی اصله و زیر اصله امکان است بستن انواع اقسام ابزار رو برای شما به سادگی فراهم میکنه. لوله هم چه میگفتن فری فلوتینگ داره، یعنی این، یعنی آزادی لوله برای دقت. سیستم نشانه گیری هم شما میتونید از ردات استفاده بکنید و هم میتونید با حالت 45 درجه. ببینید وقتی شما این حالت نشانه گرفتید، اگر نخواستید از این استفاده بکنید 45 درجه میچرخون از این استفاده میکنید. یلنگ گدن هم میتونه از این طرف بخوره هم از این طرف. شما چپ دستید یا راست دست؟ اصلا رو مسلح میکنم، سیستم فوکگیری رو انجام میده و میندازه بیرون در واقع گلوله رو دیگه. این اولین تیرو خورد. اینم تیر آخر. تیر تمام شد. زامنی هم که اینجا قرار داده شده، اینجا این زامنی تیر آخره. یعنی شما لازم نیست دوباره یلنگ گدن بکشید. این یلنگ گدن همین جلو میمونه. فقط کافی این دکمه رو شما فشار بدید تا دوباره اسلحه مسلح بشه و کار خودش رو انجام بده. شما دقت بفرمایید. به همین سادگی. یه خشاب دیگه کنارش میخوره و برداشته میشه. دقت هم بفرمایید، یه سوراخ‌هایی داره که سمت شماست. باعث میشه که شما تعداد تیرتون رو ببینه تأکید. بدون یک ریال استفاده از بودجه جایی.
سلاح ایرانی ذوالفقار اولین اسلحه هجومی سبک بومی است که توسط شرکت غیر نظامی مساف ساخته شده. پیکا امتی 80 نسخه تولید شده مسلسل متوسط پیکا ام در ایران. این مسلسل یک مسلسل متوسط در خط تولید ایران است. نسخه تولید مسلسل 8 و 12 میلیمتری دوشکا در ایران به عنوان تنها مسلسل سنگین ایرانی که در ارتش استفاده می شود تلقی می گردد. نخجیر نسخه تولید شده سلاح تک تیرانداز دراگانوف در ایران. صیاد سلاح تک تیرانداز سنگین ضد ماتریال با کالیبر 7 و 12 میلیمتر که بر اساس سلاح اتریشی STHS 50 که 800 قبضه از آن در سال 2006 وارد ایران شده تولید شد. آرش سلاح ضد ماتریال کالیبر 20 میلیمتر ساخته شده بر اساس سلاح M82A2 امریکایی. این سلاح برای انهدام تجهیزاتی چون کامیون، خودروهای زره‌پوش و تجهیزات الکترونیکی حساس ساخته شده است و برد مؤثر آن 3000 متر است. فجر 224 سلاحی شبیه به M4. این سلاح ساخت داخل با گلوله های 5.56 در 45 میلیمتری مسلح شده و می تواند از خشاب های 20 و 30 تیری استفاده کند. وزن این سلاح بدون خشاب 3.200 کیلوگرم است که این عدد برای کلاشینکوف روسی 3.474 کیلوگرم و برای جسه آلمانی بیش از 4 کیلوگرم است. این کاهش وزن قابل توجه یکی از مهمترین نکته ها در طراحی و ساخت سلاح‌های جدید محسوب شده، به طوری که تمام صنایع اسلحه سازی دنیا امروزه به دنبال کاهش وزن محصولات خود هستند. طول کلی این سلاح 838 میلیمتر و طول لوله آن 370 میلیمتر بوده و مکانیزم عملکرد آن به مانند M4 امریکایی بر اساس گاز مستقیم باروت با قفل چرخشی است. این سلاح همچنین ریل مخصوص انواع دوربین هدفگیری لیزری، چراغ قوه و سایر ملزومات مورد نیاز را دارد. قنداق این سلاح نیز از نوع متحرک بوده و با توجه به نیاز مأموریتی و جسته تیرانداز میتوان اندازه آن را تغییر داد. اخگر مسلسل گاتلینگ 7.62 میلیمتری ششلول ساخته شده بر اساس گاتلینگ امریکایی مینیگان که پیش از انقلاب با بالگرد بل 206 وارد ایران شده است. نسخه ایرانی دارای سرعت آتش 4000 تا 6000 گلوله بر دقیقه است. این سلاح توسط جهاد خودکفایی ارتش توسعه یافته است. محرم مسلسل گاتلینگ 12.7 میلیمتری ششلول با سرعت آتش 2500 گلوله در دقیقه که توسط جهاد خودکفایی ارتش توسعه یافته است. فاتح یک سلاح تهاجمی با کالیبر 5.56 ناتو و خشاب 30 فشنگی که بر اساس سلاح امریکایی XCR ساخته شده است و در سپاه پاسداران توسعه یافته است. مساف سلاحی که شاید بتوان آن را HK416 ایرانی نامید. منتها در این سلاح 200 گرم از وزن سلاح اصلی کاسته شده که این خود یک گام بسیار مهم در زمینه افزایش کارایی سلاح محسوب می شود. این اسلحه با گلوله های 5.56 در 45 میلیمتری بوده. از خشاب های 20 تا 30 تیری استفاده می کند. مکانیزم آن فشار غیر مستقیم گاز باروت است که روش پیشرفته و کارآمدی است. نواخت تیر سلاح مساف در حدود 700-1025 گلوله در دقیقه و برد مؤثر آن در حدود 350 متر است. سرعت دهانه نیز بین 850 تا 950 متر بر ثانیه است. لوله این سلاح بر اساس طراحی همر فورجت یا اصطلاحاً چکشکاری ساخته شده و از توان مقاومت و عمر بسیار بالاتری نسبت به لوله های عادی برخوردار است.
این سلاح در زمانی که بخواد استقراری باشه سپایه‌ای در زیر خودش داره که با جمع کردن اون میتونه به عنوان دستگیره برای تیرانداز قرار بگیره و اگر بخواد به صورت هجومی تیرانداز با این سلاح کار کنه میتونه سپایه اون رو آزاد کنه، جدا کنه و به صورت هجومی از اون استفاده کنه. این سلاح دارای مشخصات بسیار خوبی. اولین موضوعی که میتونم خدمتتون عرض کنم روپوش سلاحی هستش که بر روی این قرار گرفته. این روپوش دو خاصیت اصلی داره. اولین موضوع اون شرایطی رو ایجاد میکنه تا لوله گرم نکنه و بتونه استمرار شلیک داشته باشه. یعنی این سلاح قابلیت داره با خشاب 30 تیر 10 خشاب رو استمراراً مورد آزمایش قرار بده و در عملیات کار خودش رو انجام بده. نکته بعدی که هستش با سایتی که بر روی این روپوش قرار گرفته هم میتونه دوربین دید در شب، هم میتونه دوربین مسافت یاب، هم چراغ قوه، هم نشانه روی بر روی هدفی که میخواد شلیک کنه قرار بده. نکته بعدی که در این سلاح وجود داره بحث قنداق این سلاحه. این سلاح با توجه به ارگونومی اون رزمنده قابل تغییر در 5 حالته که میتونه خیلی راحت با دست بلند، با دست کوتاه کشیده و کامل بسته کار خودش رو در تیراندازی انجام بده. یکی از نکات بسیار خوب این سلاح بحث گلنگدن این سلاحه. معمولا در سلاح‌ها گلنگدن یا سمت راست یا سمت چپ سلاح قرار گرفته و تیرانداز محدودیت‌هایی داره، اما این سلاح گلنگدنش در قسمت پشت قرار گرفته و رزمنده خیلی به راحت میتونه اینو مسلح کنه و آماده شلیک داشته باشه. یکی از موضوعات بسیار مهم در جاهایی که نیاز هستش که چند خشاب سلاح در عملیات استفاده بشه و رزمنده فرصت اینو نداره که خشابو در یک زمان طولانی عوض کنه، نحوه تعویض خشابه این به صورتیه که به راحتی انجام میشه، به طوری که رزمنده میتونه با یک دستش خشابه دیگر داشته باشه و با این دستش خشابه آزاد کنه و خشابه بعدی رو در کسری از ثانیه قرار بده. این مشخصات جمعاً وقتی در یک سلاح قرار میگیره توانایی این سلاح رو نشون میده که یک سلاح بسیار بروز و کارآمده و اون تست هایی که انجام شده نشون داده که این سلاح امروز در تراز سلاح‌های کشورهای صنعتی و حتی در بعضی موارد بالاتر از اونها قرار دارد.
و اما کلام آخر، همیشه تاریخ نشان داده مشت پر هرچند وحشت به جان دشمن می‌اندازد، اما آنچه پیروزی را رقم می‌زند نه مشت پر که قلب مالامال از ایمان است. روحیه شهادت طلبی، حق جویی و ظلم ستیزی ماست که دشمنان را از فکر تجاوز باز می دارد.
در پخش رادیو اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم. هفته دفاع مقدس، یادآور خونهای مقدس در پای شجره طوبای انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودم ریشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید با پرچم تو گیر هر منه.
اونقدر تو کی از نگاه تو میشه هم قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. همه زخمای تو رو میبوسم،
همه دردا تو برای من بذار.
اگه عقلی شدی من کنارتم، روی شونه دماوندت بذار.
یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه، کی میخواد مرز تو جا